شمدید به سایت مهدی برکه. خطبه امروز از دوم قرنتیان 3:3-9. شما نشان داده اید که نام مسیح هستید. ثمر خدمت ما و نگشت نه با مراقب بلکه با روح خدای زنده و نه با روح سنگی بلکه با روح دلهای گوشتیم. ما چنین اطمینانی به واسطه مسیح در حضور خدا داریم، نه آنکه خود کافیت داشته باشیم تا چیزی را به حساب خود بگذاریم، بلکه کفایت ما از خداست. او ما را کفایت بخشیده که خدمت گذاران عهد جدید باشیم، عهدی که بر کار روح استوار است نه بر آنچه نوشته پیش نیست، زیرا نوشته میکشد لیکن روح حیات میبخشد. حال اگر خدمتی که به مرگ می انجامد و بر حروف خاک شده بر سنگ استوار بود و جلال به ظهور رسید، به گونه ای که بنی اسرائیل نمی توانستند به سبب جلال چهر موسی بر آن چشم بدوزدند، هرچند آن جلال رو به زوال بود، چقدر بیشتر خدمتی که به واسطه روح هست بر جلال خواهد بود. زیرا اگر خدمتی که به حکومیت می انجامد بر جلال بود، چقدر بیشتر خدمتی که به پرسا شمردگی می انجامد اکنده از جلال هست. خداوند این کلمه برای ما برکت می دهد. هنگامی که یک شب با خانواده‌ام در سفر بودم، گرسنه بودیم و تصمیم گرفتیم در دوسلدورف استراحت کنیم تا چیزی برای خوردن پیدا کنیم. و این حال شب دیر شده بود و به نظر می رسید که در آن ساعت امکان پذیر نبود حتی یک رستوران کوچک را پیدا کنیم. همه خانواده ناراحت بودند چون حتی یک پیتزا فروشی ساده پیدا نشده بود. اما بالاخره معجزه اتفاق افتاد، چون در نوبتی یک پیتزا فروشی کوچک هنوز باز بود. ما با بچه هایم به داخل آن هجوم بردیم. در آنجا با یک هندوستانی روبرو شدیم که سعی می کرد به تنهایی کل شهر را تخصیه کند. من برای او متاسف شدم، زیرا مجبور بود به تنهایی به این حد تلاش کند. بنابراین از او پرسیدم فروشگاه کی بسته می شود؟ پاسخ داد تمام شب باز هستیم. پس صدای آرامی از گوش کوچکی بیرون آمد و همچنین کل روز. معلوم شد که دو مرد به صورت شبان روز کسب و کار را به تنهایی اداره می کردند. یک دستاورد شگفت انگیز، در حالی که با بسیاری از رهگذران گرسنه ایستاده بودیم و از این واقعیت شکایت می کردیم که هیچ رستورانی در کل دوسلدورف بعد از ساعت ده شب باز نیست. اینجا دو مرد بودند که خستگی ناپذیر در برابر گرسنگی کل شهر می جنگیدند. تمام روز و شب پیتزا درست می کردند. این داستان ما را به یاد کاوه خستگی ناپذیر خدا بر دنیا انداخت. بله، فروشگاه خدا همیشه باز هست. وقتی صحبت رنج مردم در این دنیا و همه کسانی که هنوز انجیل را نمی دونند به میان می آید، می توان مطمئن بود خدا هرگز نمی خواهد و فروشگاه او 24 ساعت در روز باز است. در طول چندین نسل خداوند کلیساها را به ما داده است که در آنها مراسم عبادت برگزار می شوند. کتاب مقدس را می توان در سراسر جهان خواند و در بسیاری از کشورها کتاب مقدس در شرایط تردید کننده زندگی هنوز خوانده می شود. اما نکته غم‌انگیز این است که بسیاری از مردم این تعهد خستگی ناپذیر خدا را دیگر نمی بینند یا فراموش کردند که این مکان کلیسا حتی وجود دارد. آنها همچنین نمی دونند که خدا می تواند و می خواهد عمیق ترین گرسنگی آنها را برطرف کند. در عوض بسیاری با این واقعیت کنار آمده اند که هیچ خدایی وجود ندارد، یا دست کم کاری با زندگی شخصی آنها ندارد، یا چیزی برای گفتن به آنها ندارد. آنها حتی در رویاهای خود فکر نمی کنند که خدا می تواند و می خواهد به نیازهای شخصی آنها رسیدگی کند. به نظر می رسد که به همان اندازه که کار بی پایان خدا بر ما انسانها جاری می شود، انسانها آن کار شگفت انگیز را نادیده می گیرند. ما مسیحیان نیز مدام این را فراموش می کنیم که خدا بر زندگی شخصی ما تاثیر دارد. از آنجایی که ما دیگر با عمل خدا را نمی شناسیم، منند فردی هستیم که جلوی پیتزا فروشی ایستاده و شکایت می کند که هیچ پیتزایی وجود ندارد. هرچند این درست جلوی او آماده می شود، ما فقط افراد دیگری را می‌بینیم که دنبال پیتزا می‌گردند و جلوی ما ایستاده اند و گرسنه هستند و شروع به شکایت می‌کنند که پیتزا نیست. در کلیسا مردم اغلب از کشیش، هیئت مدیر کلیسا، اسقف، رهبر کلیسا و از بسیاری از افراد که دیگر به کلیسا نمی‌روند شکایت دارند. مردم از وضعیت ناامید کننده کلیسا در آمان شکایت دارند. لیست انتقاداتی پایان به نظر می رسد و خارج از کلیسا نیز مردم شکایت می کنند که کلیسا چیزی برای ارائه ندارد. پول فقرا را هدر می دهد و نمایندگانش واقع بین نیستند. با این حال این انتقاد علی کلیسا چیزی جدیدی نیست. جالب اینجاست که همه اینها قبلا در زمان پولس هم وجود داشت. در آن من به نظر می رسد که گروه های مختلفی در کلیسا وجود داشتند که هر کدوم از پتروس، اپولوس یا پولوس پیروی می کردند. قرنتیان به ویژه از پولوس انتقاد می کردند و از او و اشتباهات او شکایت می کردند. بنابراین پولوس مجبور شد از رسالت خود دفاع کند و این را در چارچوب نه بر روح سنگی بلکه بر روح دلهای گوشتین توضیح داد. کسانی که از بر لوح سنگی پیروی می کنند، رستگاری، تقوا و سایر خصلت های فرد مذهبی را می جویند. با این حال، هر کسی که نمایندگان انسانی را به عنوان کل پیغام انجیل بدونند و نویسندگی پشت آن را ندیده بگیرند، ناامید خواهد شد. زیرا اشتباهات این افراد پس از آن بسیار برجسته می شوند و معیار می شود که بر اساس آن فرد تصمیم میگیرد یا کلیسا دیگری را پیدا کند یا به طور کلی کلیسا را ترک کند. نه پولس، نه اپولون و نه پتروس با تمام خطاهایشان به تنهایی مسخره کلیسا نیستند و با این حال کلام خدا دقیقا از طریق همه نمایندگان انسانی منند پولس رسول با تمام اشتباهات و ضعف‌هایشان به ما انسان ها میرسد. جالب است که پولس به آن فراخوانده شدن فوق‌العاده‌اش در جاده دمشق اشاره نمی کرد تا بر خودش تمرکز نکند. در عوض او مسیر کاملا متفاوتی را در پیش گرفت. او از جمع شوک و این جمله قبل توجه را ابراز کرد. شما ثمر خدمت ما هستید و خود شما گواهی تایید کننده من هستید و در ادامه نام مسیح هستی. کلیسا نامه مسیح هست. جایی که نامه هست نویسنده هم باید باشد. بنابراین پولس رسول از او شروع می کند. خدا خودش نامه نوشت. او پیامک، تماس تلفنی و هیچ ایمیلی ارائه نکرد. نه، خدا یک نام شخصی نوشت. اگر بتوانم تصورش کنم، خدا را در بهشت میبینم که فرشتگان را برای بازی کردن بیرون میفرستد زیرا میخواد نام مهمی بنویسد. اما این نام معمولی نیست. نام با پکت همراه تمبر نیست. خیر، خدای متعال در خدمت بی پایان خود آن را بسیار بهتر ساخته است. روح قدس است که این نامه را نوشته است. نه با جوهر روی کاغذ بلکه مستقیماً توسط دست خود خدا بر روی قلب ما نوشت. چقدر خدا این کار را علی انجام داده است. این کار از طریق غسل تعمید اتفاق افتاده است. با معجزه دیگری خدا به مردم اجازه می دهد تا پستچی او باشند. مانند پولس، پتروس و سایر رسولان. پس از آنها بسیاری از کشیش های دیگری آمدند، حتی کشیش های معمولی که اشتباهات خود را می زرند. اما نویسنده همیشه همان است، خدایی که شخصی ترین نام را برای شما و من می نویسد. این نام از جانب خدا مانند نام یک از بستگان عزیز و محروم نیست که در نهایت در گوشه ی اتاق نشیمن می افتد و خاک می خورد. نه، خدا آنچه مهم هست را مستقیما در قلب ما می نویسد. دستخط و امضای شخصی او در ما جاودان شده است. وقتی این را در نظر می گیریم، کاملا مشخص می شود که ما چه کسی هستیم و باید چه باشیم. پس دیگر لازم نیست از کسی های کلیسا شکایت کنیم. بله، ما حتی می توانیم با برخی اشتباهات در کلیسا زندگی کنیم، زیرا می دانیم که آنها به هیچ وجه پیغامی را که خداوند در قلب ما نوشته است کم نمی کنند. البته اگر دستخط خدا بر روی قلب ما نوشته شده است، به این معنی است که این نامه باید خوانده شود توسط هر کسی که می شناسیم. از کودکانی که بدون مراقب مناسب در خیابان ها بزرگ می شوند و همچنین از اسلام گرایان بنیادگرا که به لطف خدا و پسرش اعتقادی ندارد. ما نامه برای همه آنها هستیم. هیچ کس مستثنا نیست. مجبور نیستیم که به افریقا یا جاهای دیگری فرستاده شویم تا نامه خدا باشیم. از طریق قدس تعمید در کل زندگی میگوییم فرستاده خداست، زیرا او از طریق قدس تعمید این موضوع را که روح قدس در قلب من نوشته شده است مخرموم کرده است. این نامه را میتوان به تعداد تفاوت های ما انسان ها با هم به شیوه های مختلفی برداشت کرد. همه ما از تاریخ دست خط خدا یک سال هستیم. نوزادی که غسل تعمید میگیرد به اندازه معلول بیمار یا سال خورده نامه خدا هست. همه ما از طرف خدا فرستاده شده ایم تا خوانده شویم، و چون این نامه مستقیما از جانب خدا می آید و با روح قدس نوشته شده است، چنین هست. اگر از این تاریخ نامه های شخص خدا باشیم، مردم می توانند دستخط او را در ما تشخیص دهند. پولس در این قسمت از خود دفاع نمی کند. او صرفا ما را دعوت می کند که همان باشیم که هستیم. نامه از مسیح. به عبارت دیگر، از ما نمی خواهد که بیرون از فروشگاه غذا بایستیم و شکایت کنیم که غذا وجود ندارد، بلکه می خواهد که پشت پیشخان قدم بگذاریم و کمک کنیم تا گرسنگی یه بزرگ دنیا برطرف شد. این دقیقا همان چیزی هست که خدا می خواهد. ما نمی دونیم چرا این همه رنج در دنیای ما وجود دارد. ما نمی دونیم چرا جنگ هست، و ما نمی دونیم چرا مردم خدا را باور نمی کنند. ما همچنین نمی دونیم چگونه می توانیم همه این چیزها را تغییر دهیم. شاید اصلا نباید این کار را انجام دهیم. خدا فقط یک چیز از ما می خواهد که بیاییم پشت پیشخان. خدا دستور می دهد در من و در خون گرانبهای پسرم بمانید، فقط در او بمانید. خدا می گوید اول بیام. هیچ چیزی دیگری لازم نیست. باقی را بعدا برای توضیح می دهم. آمین.